بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. باب پنجم از سفر رابع، سفر نفس، راجع به ادراکات باطنه هست. شش فصل در این باب پنجم مطرح شده که فصل اول راجع به حس مشترک است که به زبان یونانی بهش بنتاسیا یعنی لوح نفس گفته میشه. مشائین چون حواس باطنه رو مادی میدونن، معتقدن که محل حس مشترک مقدم بطن مقدم دماغ است. البته روح بخاری که در مقدم بطن مقدم دماغ است در واقع محل حس مشترک است به نظر مشائین، ولیکن صدر المتعلهین قدس سره چون به تجرد برزخی حواس باطنه و اصطلاحاً به تجرد خیال قائل هستند، خیالی که در اینجا گفته میشه مقصود تمام حواس باطنه هست، چون خیال چهار معنا داره. صدر المتعلهین چون به تجرد خیال، به تجرد همه حواس باطنه قائل هستند، سلام، محل مادی برای حس مشترک که مورد بحث در این فصل قائل نیستند، یعنی برای هیچ کدام از حواس باطنه از جمله حس مشترک که الان مورد بحث محل مادی قائل نیستند. به نظر ایشان محالی که مشائین برای حواس باطنه در دماغ و مغز سر تعیین کردن جای خودشون رو میدن به مظاهر، مثلا مقدم بطن مقدم دماغ به نظر صدر المتعلهین مظهر حس مشترک است نه محل حس مشترک، مثل آینه که مظهر صورتی است که در آینه واقع میشه نه محل او. البته ایشان میفرمایند که استعداد حصول حس مشترک در این محل مادی که مقدم بطن مقدم دماغ باشه هست، استعداد حصول حس مشترک نه خود حصول حس مشترک. فرق است بین این که بگیم حصول و وجود حس مشترک در محل مادیه که مشائین قائلن، یا این که نه استعداد حصول و وجود حس مشترک در محل مادی است که مقدم بطن مقدم دماغ یا دقیق تر اگر بخوایم بگیم روح بخاری که در مقدم بطن مقدم دماغ است، استعداد حصول حس مشترک در این محل مادی است، همونطور که استعداد حصول نفس در بدنه. اما حصول نفس که در بدن نیست، چون نفس مجرد است، مادی که نیست که در بدن حاصل بشه و وجود پیدا بکنه، اما استعداد حصولش یعنی بستر وجود نفس مجرد، این بدن مادی هست. نسبتی که حواس خمسه ظاهره به حس مشترک دارن، نسبت جواسیسیست، جاسوسهاییست که اخبار رو از نواحی مملکت، از اطراف مملکت برای وزیر ملک و پادشاه میارن. یعنی حواس خمسه ظاهره اینها جاسوسن، خبرچینن. ملک و پادشاه عقل است و نفس، چون ذات نفس همون مرتبه بالای نفس است که عقل باشه. وزیر این ملک یعنی معاون و دستیار این ملک و پادشاه که این جواسیس خبرها رو به او میدن، عبارت است از حس مشترک. حالا برای اثبات وجود حس مشترک سه تا دلیل اقامه کردن که فعلا سخن در دلیل اولی است که بر وجود حس مشترک اقامه شده. ببینیم این دلیل چیه و آیا این دلیل رو صدرالمتعلهین قبول دارن یا اینکه نه، که قبول ندارن و نسبت به این دلیل نقد دارن و این دلیل رو تمام نمیدانن. دلیل این است که ما حکم میکنیم مثلا به این که شکر شیرینه، یا حکم میکنیم به این که شکر تلخ نیست. خب حاکمی که حکم میکند به شیرینی شکر یا به تلخ نبودن شکر، باید دو طرف حکم نزد او حضور داشته باشه. یعنی باید دو طرف حکم رو ادراک بکند، تصور بکند، تا اینکه بعداً بتواند حکم بکند و تصدیق بکند به اینکه شکر شیرینه یا اینکه شکر تلخ نیست. حاکم به این حکم و مصدق به این تصدیق که باید دو طرف حکم نزد او حضور داشته باشه، یعنی باید تصور بکند و ادراک بکند دو طرف حکم رو تا بعداً بتونه حکم بکنه و تصدیق بکنه، این حاکم کیه؟ آیا این حاکم عقل است؟ عقل که این حکم رو انجام میده و این حکم رو صادر میکند، یا این که این حاکم حس است؟ اگر حاکم حس، آیا حس ظاهره یا حس باطنه؟ کدوم یکی؟ سه تا صورت در اینجا متصوره. یا باید حاکم عقل باشه، یا باید حاکم حس ظاهر باشه، و یا باید حاکم حس باطن باشه، که در اینجا مقصود از حس باطن خصوص حس مشترک است. دو تا صورت اول باطله، میمونه صورت سوم. متعین صورت سومه که نهایتاً نتیجه گرفته میشه اثبات وجود حس باطنی که حس مشترک باشه، که این حکم رو صادر میکنه. اما صورت اول باطل، عقل نمیتواند حاکم به این حکم باشه و مصدق به این تصدیق باشه، به خاطر این که عقل خودش بدون واسطه حس نمیتونه ادراک بکند جزئیات را. عقل که خودش به ذات بدون آلت و ابزار و وسیله‌ای که حس باشه که نمیتونه تصور بکنه جزئی رو، یعنی تصور بکند شکر را، یا تصور بکند و ادراک بکند شیرینی و تلخی را. این یک جهت و یک دلیل که عقل خودش به تنهایی بدون واسطه حس نمیتواند ادراک بکند و تصور بکند جزئیات رو. پس بنابراین یک دلیل بر این که عقل حاکم نیست همینه. جهت دوم و دلیل دوم که عقل نمیتواند حاکم باشه این استش که شبیه این حکم رو و نظیر این حکم رو حیوانات هم دارن، و حالون که حیوانات از قوه عقل و از نعمت عقل برخوردار نیستن. مثلا حیوان حکم می کند به این که بوی گوشت که طعمه او باشه، این مال صورت گوشته. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از ایشون نقل میکنن که میفرمودن که شم الفقهای من از شم گربه های کربلا که از کربلا بوی گوشت در نجف رو استشمام میکنن قوی تره. یه گربه حکم میکند به این که بوی گوشت مال صورت گوشته و بنابر این حکم، بر اساس این حکم میره به طرف طعمه که گوشت باشه و اون رو طلب میکنه. یا مثلا حکم میکند به این که بوی دشمن از آن صورت دشمنه. مثلا گربه که دشمنش سگه، بوی سگ مال صورت سگه، این رو بهش حکم میکنه و لذا فرار میکنه از سگ. خب اگر اون حکم اولی رو نداشت به طرف طعمه نمیرفت، طعمه رو طلب نمیکرد، و اگر حکم دومی رو نداشت از دشمن خودش فرار نمی کرد، گریزان نبود. پس بنابراین در حیوانات هم این احکام هست، و حالون که حیوان از نعمت عقل و از قوه عقل برخوردار نیست. به این دو دلیل عقل نمی تواند حاکم به این احکام باشه. حس ظاهر هم نمی تواند حاکم به این حکم باشه که شکر شیرینه یا شکر تلخ نیست، به خاطر ای که ما در میان حواس خمسه ظاهره حسی رو سراغ نداریم که هم مبصر رو ادراک بکنه و هم مذوق رو. شکر با رنگ سفیدی که داره مبصره. ما شکر رو میبینیم بعد حکم میکنیم که شکر شیرینه. شیرینی و تلخی هم مزروغه. خب اینها هر کدام از مدرکات مختصه یکی از حواس ظاهره هست. یعنی حس باصره سفیدی شکر رو ادراک میکنه و حس ذائقه هم شیرینی شکر رو. در میان حواس ظاهره ما حسی نداریم که هر دو رو ادراک بکند و تصور بکند، چون بنا شد که حاکم به حکم دو طرف حکم نزد او حضور داشته باشه، هر دو طرف رو تصور بکند و ادراک بکنه. با بطلان این دو تا صورت میمونه این که یک حس باطنی به نام حس مشترک وجود داشته باشه که هم صورت مبصر که سفیدی شکر است در او وجود پیدا بکنه و هم صورت مزوق که شیرینی شکر است در او وجود پیدا بکنه تا بعدن بتونه حکم بکنه به این که شکر شیرینه و تصدیق بکند به این که شکر تلخ نیست. این دلیل اولی است که اقامه کردن بر اثبات وجود حس مشترک. صدر المتعلهین قدس سر روح می فرمایند که این دلیل ضعیفه، این دلیل تمام نیست. چرا؟ به خاطر این که ما اینجوری میگیم، میگیم حاکم به این حکم که شکر شیرین است و تلخ نیست، حاکم به این حکم عقله. اما نه ذات عقل، نه خود عقل، نه عقل به ذات، عقل به واسطه حواس ظاهره. احتیاجی هم به حس باطنی نیست. عقل جامع جمیع قواس و مستعمل قواس، مستخدم قواس، قوا رو استعمال میکنه، به کار میگیره، استخدام میکنه. عقل به واسطه حس باصره سفیدی شکر رو ادراک میکنه و تصور میکنه. به واسطه حس ذائقه شیرینی شکر رو تصور میکنه و ادراک میکنه. بعد از آنی که به واسطه حواس ظاهر دو طرف حکم رو تصور کرد و ادراک کرد، نوبت به حکم و تصدیق که میرسه، اونجا عقل به ذات حاکمه، خود عقله، نیازی به حس باطن نیست. حاکم باید دو طرف حکم رو تصور کنه، ادراک بکنه. بله، عقل دو طرف این حکم رو به واسطه حواس ظاهری که اونها رو استعمال میکنه و استخدام میکنه و اشراف به اونها داره و احاطه به اونها داره، ادراک میکنه، تصور میکنه. بعد از آنی که دو طرف حکم رو به واسطه حواس ظاهره تصور کرد، اون وقت نوبت به حکم و تصدیق که میرسه، دیگه خود عقله. اونجا دیگه پای حس در میان نیست. خود عقل حکم میکند و تصدیق میکند به این که شیرینی مال شکره، شکر شیرینه و شکر تلخ نیست. اگر گفته بشه که نه، این فایده نداره، حاکم همونطور که خودش حکم میکنه و تصدیق میکنه باید خودشم تصور بکند و ادراک بکنه. این فایده نداره که تصور و ادراک دو طرف حکم به واسطه یه آلت و ابزاری باشه که حواس ظاهره، بعد نوبت به حکم برسید خودش حکم بکنه. نه، همونطور که خودش حکم میکنه حاکم باید خودش هم احضار بکند دو طرف حکم رو، ادراک بکند و تصور بکند دو طرف حکم. ادراک و احضار و تصور با واسطه حس فایده نداره، کافی نیست. اگر چنین گفته بشه خب جوابش اینه که طبق این وقتی که ما حکم میکنیم به این که زید انسان است، اگر حاکم باید همونطور که خودش حکم میکنه خودشم بدون واسطه تصور بکنه، در این حکمی که به انسانیت زید میکنیم و میگیم زید انسان است، باید یک قوه‌ای ورای حس و عقل وجود داشته باشه تا این حکم رو صادر بکنه. چرا؟ به خاطر این که زید جزئی حس او رو ادراک میکنه، انسان کلی عقل او رو ادراک میکنه. خب باید یه قوه دیگری غیر از حس و عقل وجود داشته باشه که هم جزئی رو بدون واسطه ادراک بکنه هم کلی رو، تا بتونه این حکم رو بکنه. و الا اگر چنین قوه وجود نداشته باشه این حکم محاله، چنین حکمی نباید صادر بشه. و حالون که این حکم صادر میشه، حاکم به این حکم، حاکم به انسانیت زید عقل است. این حاکم دو طرف حکم رو هم تصور میکنه، ادراک میکنه، منتها یک طرف رو به واسطه حس که زید باشه، این رو به واسطه حس بصر ادراک میکنه. طرف دیگر را که انسانیت باشه اون رو به ذات ادراک میکنه. اگر بنا باشه که حاکم همونطور که خودش حاکمه خودشم بدون واسطه مدرک طرفین حکم باشه، باید در حکم به انسانیت زید یک قوه دیگری غیر از قوه حس و قوه عقل وجود داشته باشه که چنین حکمی از او صادر بشه، و حال اون که وجود نداره. حالا تا اینجا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا در باب علم حصولی البته خب اختلاف هست که آیا کیف نفسانی است که مشهور قائلن، آیا اضافه هست که مثل خطیب قزوینی و فخر رازی و اینها قائلن، آیا از مقوله انفعاله که بعضی از حکما قائلن. دیگه علم حصولی که مقسم تصور و تصدیقه، دیگه این رو نمیشه که بالاخره دو شقش کرد، بگیم بخشی از علم حصولی مثلا کیف نفسانی، بخشیش عرض میکنم که مثلا فعله یا انفعاله. یا اگر بگیم فعله در همش باید بگیم، اگر بگیم انفعاله و کیفه باید در همش بگیم. الباب الخامس من علم النفس فی الادراکات الباطنه، باب پنجم از علم نفس در ادراکات باطنی است. و فیه فصولون، در این باب پنجم شش فصل. الفصل الاول فی الحس المشترک و یسمى بنتاسیا ای لوح النفس، فصل اول در حس مشترک و به زبان یونانی حس مشترک بهش بنتاسیا گفته میشه که معنای بنتاسیا هم لوح نفس. و هی قوتون مودعتون فی مقدم دماغ اندل جمهور. این تأنیس ضمیر به اعتبار خبره. حس مشترک قوه‌ایست که محلش مقدم بطن مقدم دماغه، چون این سه تا بطن و سه تا جوفی که دماغ داره هر کدوم یه مقدم و مؤخری دارن. اندل جمهور که مشاین باشه، چون اینا مادی میدونن و محل مادی برای حس مشترک قائلن. و اندنا قوتون نفسانیتون استعداد و حصولها فی مقدم دماغ. به نظر حکمت متعالیه حس مشترک و همچنین سایر حواس باطنه قوه برزخی است، قوه برزخی و نفسانی است، تجرد برزخی داره، استعداد وجودش در محل مادیه، نه خود وجودش، نه خود حصولش. همونطور که استعداد حصول نفس در بدنه، نه خود حصول نفس و وجود نفس، چون نفس مجرده. بل فر روح المسبوب فیه، بلکه استعداد حصول حس مشترک اگر بخوایم دقیق بگیم در روح بخاری است که ریخته شده در مقدم دماغ. مشایین هم همون روح بخاری رو محل برای حس مشترک میدونن، صدر متعلین مظهر میدونن و استعداد بستر وجود حس مشترک رو اون روح بخاری میدونن. یتعدا الیها صور المحسوسات ظاهرته کلها، میرسد به این قوه که حس مشترک باشه صور همه محسوسات حواس ظاهره. این مثل حوزی میمونه حس مشترک که تمام محسوسات به حواس ظاهره میان به این حوز و حواس ظاهره مثل نهرها و جوهایی میمونن. والحواس به نسبت الیها کل جواسیس الذین یعتون به اخبار النواهی الى وزیر الملک. حواس ظاهره نسبتشون به این قوه که حس مشترک باشه مانند جاسوس ها و خبرچین هایی است که میارن اخبار نواهی و اطراف مملکت را برای معاون و دستیار پادشاه، که معاون همین حس مشترکه، پادشاه هم عقله که ذات نفس باشه. وحتجو علا اثباتها به حجج سلاسن، استدلال کردن بر اثبات این قوه به سه دلیل. اهداها، دلیل اول این استش که انا نحکمو به ان هذا الابیض حلوان او لیس هازا زاکه، ما حکم میکنیم به این که شکر شیرین، شکر جزئی، این شکری که الان در خارج با رنگ سفید داریم میبینیم میگیم این شیرین. اب نداره دیگه، حالا مرحوم حاجی در توضیحاتی که در حاشیه دارن مثال میزنن به همون شکر. بله دیگه، شکر رو ما با رنگش میبینیم، یعنی لونش رو میبینیم. نه ما کلی نه، همین شکر خارجی رو داریم میگیم. نه 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 نه، همون شیرینی شکر رو داریم میگیم، شیرینی جزئی، شکر جزئی، شیرینی جزئی. او لیس هازا زاکه، که شکر تلخ نیست، این حکم رو ما صادر میکنیم، این تصدیق رو ما داریم. والقاضی علی الشیئین یجب ان یحذره المقضی علیهما، حاکم بر دو چیز لازم است که حضور داشته باشه پیش او، مقضی علیهما یعنی دو طرف حکم، باید ادراک بکنه، تصور بکنه تا بتونه حکم بکنه و تصدیق بکنه. و هازل قازل حاکمو
لیس هو العقل فقط بلا توسط حاسته. این حاکم خود عقل نمیتونه باشه، عقل به تنهایی بدون حس خود عقل نمیتونه باشه، به دو دلیل. اما اولا دلیل اولین است، فلان ادراکه للمحسوسات لا یکون الا به آلت جزئیه، به خاطر این که ادراک جزئیات توسط عقل ممکن نیست مگر با آلت جزئی که حس باشه، بدون حس که نمیتونه عقل تصور بکند جزئیات. و اما ثانیاً و دلیل دوم که خود عقل حاکم نیست در اینجا، فلان هذا الحكم قد يقع من الحيوانات التي لا عقل لها، به خاطر این که نظیر این حکم، شبیه این حکم از حیواناتی که فاقد عقل هستن هم واقع میشه و صادر میشه. از لولا ذلك لتعذرت عليها الحیاتو، چون اگر این احکام و تصدیق ها رو حیوانات نداشته باشن حیاتشون به مخاطره میفته، دیگه نمیتونن دنبال غذا برن برای بقای خودشون و نمیتونن از دشمن که بقای اونها رو تهدید میکنه فرار بکنن و گریزان باشن. ولو لم یکن الشم و شکل دالن لها علی صورت المطلوبه لم تطلبها او علی صورت المحروب عنها لم تهرب عنها، اگر بو و شکل که حکم میکنه که این بو مال این صورته که طعمه باشه یا این بو مال این صورته که دشمن باشه، لذا اولی رو طلب میکنه میره به طرفش، از دومی فرار میکنه. اگر بو و صورت راهنمایی نکند حیوانات را بر صورتی که مطلوب اونهاست مثل طعمه، لم تطلبها، خب دنبال اون صورت نمیرن، و اگر اونها رو راهنمایی نکند بر صورت دشمنی که از او فرار میشه توسط حیوانات، لم تهرب عنها، خب از اون صورت دشمن فرار نمی کنند. فظهر ان للمحسوسات الظاهره اجتماعا فی قوت جزئیت ادراکیت، تا اینجا معلوم شد که محسوسات ظاهری مثل رنگ شکر و طعم شکر، این دو اینا باید حضور پیدا بکنن در یک حسی، در یک قوه جزئی ادراکی، در یک حسی. عقل نمیتونه اینها رو خودش تصور بکنه، یعنی بدون حس. خب آیا اون حس ظاهره؟ و لیس شیء من الحواس الظاهره کذلک، ما در میان حواس ظاهره حس ظاهری سراغ نداریم که بتونه دو سنخ محسوس رو ادراک بکند و تصور بکند، هم مبصر را و هم مذوق را. فلا بد من مدرک باطنی جزئی و هو المسمى بالحس المشترک، پس لازم است از وجود یه حس باطنی، یه مدرک باطنی جزئی، یعنی یه حس باطنی نه عقل، که اون حس باطنی نامیده میشه به حس مشترک، اسمش حس مشترک. و هذه الحجة لا يخلو عن ضعف، ایشون میفرمایند که این دلیل خالی از ضعف و اشکال نیست. چرا؟ از العقل فی الانسان و الوهم فی الحیوان جامع لجمیع القوى المدرکه و غیرها، زیرا عقل در انسان و وهم در حیوان که به منزله همون عقل در انسانه، اینها جامع همه قوای مدرکه و غیر مدرکه که محرکه باشه و همچنین قوای نباتی باشه، جامع همه قواست، چون مرتبه شون بالاتره، عقل در انسان وهم هم در حیوان. و هول ها که معلا مدرکات ها و المستعمل للجمی، همین عقل و وهم در انسان و حیوان است که اشراف داره بر کار حواس و قوا، بر مدرکاتشون، و اونها رو استعمال میکنه و به کار میگیره. یعنی حواس ابزار اون هستن و آلات و این آلات و ابزار رو اون عقل و وهم است که به کار میگیره. خب فیکفی للحکم به ان هذا الابیز هذا الهول اذا ابصر بیاض السکره به بصره و ادرک حلاوته به ذوقه. خب کافی است برای حکم عقل، که یعنی حاکم خود عقله بدون واسطه، عقل خودش تصدیق میکنه، اما تصور دو طرف که برای این حکم و تصدیق لازمه اون رو به واسطه حواس ظاهره انجام میده، چون عقله که حواس ظاهره رو استخدام میکنه و به کار میگیره، دیگه نیازی به حس باطنی نیست. کفایت میکند برای حکم عقل، برای تصدیق عقل به این کدوم حکم؟ این حکم، حکم و تصدیق به این که شکر شیرینه. چی کفایت میکنه؟ اذا ابصر، هنگامی که عقل و وهم با باصر سفیدی شکر رو ببینه به بصره، و با ذائقه هم حلاوت و شیرینی شکر رو تصور بکنه، دیگه حس باطن نمیخواد دیگه. بنابراین ما اینجوری میگیم که حاکم خود عقله. خب برای حکم تصور دو طرف لازمه، تصور دو طرف رو عقل به واسطه حواس ظاهره انجام میده، دیگه نیازی به حس باطن هم نیست. این و ایزن، بله بله اون حالا بعدن خواهند فرمود در ادامه، بله شأن عقل بذات ادراک کلیات، ولی با آلات ادراک جزئیات. در حقیقت همون عقل است که هم ادراک میکند کلیات رو و هم جزئیات، یکی رو بدون واسطه یکی رو با واسطه، که الان در ادامه خواهند فرمود. این و ایزن که به عنوان اشکال دوم و ضعف دوم دلیل مطرح شده، همونطور که از خارج عرض کردم، اگر کسی بگه که نه حاکم باید همونطور که خودش حکم میکنه خودش هم ادراک و تصور کنه، به واسطه حس فایده نه. خب اگر اینجوری باشه اون وقت نقض میکنیم به زیدون انسانون، به حکمی که زیدون انسانون باشه. چطور در اونجا ما یه قوه نداریم که خودش هم حاکم باشه به این حکم و هم خودش بدون واسطه مدرک هر دو طرف حکم باشه؟ چون حاکم عقله، قوه دیگری که غیر از حس و عقل که نداریم که بدون واسطه هم جزئی رو ادراک بکنه مثل زید، هم کلی رو مثل انسان. نه، عقله که زید رو با بصر ادراک میکنه با حس، انسان رو هم بدون واسطه و حکم میکنه. بلا اگر اینجوری نباشه باید یه قوه دیگری داشته باشیم، یا باید یه قوه دیگری داشته باشیم غیر از حس و عقل که بدون واسطه بتونه جزئی و کلی هر دو رو ادراک بکنه، یا باید چنین حکمی محال باشه. با حال اون که چنین حکمی محال نیست، قوه دیگری هم غیر از حس و عقل نداره. حالا عرض میکنم هر جور میخواید حساب بفرمایید. و ایزن اذا عقلنا الانسان الکلیه ثم شاهدنا شخصا معینا منه حکمنا به ان هذا الشخص انسان. ما هنگامی که تعقل میکنیم، چون ادراک کلیه، انسان کلی تصور میکنیم، انسان کلی، بعد تصور میکنیم زید رو یه شخص معینی از انسان میبینیم، حکم میکنیم به این که زید انسان، ما ان الانسان کلی معقول و شخص جزئی محسوس، با این که انسان کلیه و عقل ادراک میکنه بدون واسطه، و شخص که زید باشه جزئیه و محسوسه یعنی عقل به واسطه حس او رو ادراک میکنه، به واسطه حس بصر، و این حکم رو هم میکنه. فلو کان الحاکم علی الشیئین لابد و ان یدرکهما بالذات، اگر حاکم بر دو چیز لازم باشه و الا و لابد باید بالذات بدون واسطه هر دو طرف حکم رو ادراک بکنه، فلزم ان یکون ها هنا قوه مدرکتون غیر العقل و غیر الحسه تدرک للمعقول و المحسوس جمیعا. لازمش اینه که در مورد این حکم به انسانیت زید یه قوه مدرکه دیگری باشه غیر از عقل و غیر از حس، که تدرک به ذات، که بدون واسطه هم معقول و کلی رو ادراک بکنه و هم محسوس و جزئی رو، هر دو رو، و حال اون که چنین قوه‌ای نداریم. و اگر نداریم بخوایم پافشاری بکنیم بر این مطلب، باید صدور چنین حکمی محال باشه. چرا چنین لازم میاد که یه قوه دیگه داشته باشیم؟ لأن ادراک العقل مقصور علی الکلیات و ادراک الحس مقصور علی الجزئیات. چون ادراک عقل به ذات بدون واسطه منحصر در کلیات، ادراک حسم مربوط میشه به جزئیات، که عقل جزئیات رو به واسطه حس نه به ذات ادراک میکنه. فلو وجب للحاکم علی الجزئیه بالکلی ان یدرک الطرفین جمیعا بلا واسطه قوه اخرى، بلا واسطه قوه اخرى تكون آلتا له، فیلزم و اما استحالت و هازل حکم و اما وجود و قوه و اما وجود و قوه اخرى لا یکون عقلا ولا حسا. اگر لازم باشه برای بر حاکم بر زید به انسانیت که خودش دو تا طرف رو، یعنی هم زید رو هم انسان، هر دو رو ادراک بکنه بدون وساطت قوه دیگری که حکم آلت و ابزار رو برای او داشته باشه، مستقیما بدون حس جزئی رو ادراک بکنه، پس لازم میاد یا محال بودن این حکم به انسانیت زید که ما نتونیم چنین حکمی رو صادر بکنیم، و اما وجود قوان اخرى، و یا باید یه قوای دیگری وجود داشته باشه که لا یکون و عقلا ولا حسا، نه عقل باشه و نه حس، که به ذات و مستقیما هم جزئی رو ادراک بکنه هم کلی. و لازمه به قسمه باطل، لازم به هر دو قسمش محاله، هم صدور چنین حکمی محال نیست و هم قوه دیگری غیر از حس و عقل وجود نداره. فکزل ملزومو، پس همچنین ملزوم، ملزوم هم باطله که واجب نیست بر حاکم بر جزئی به کلی که هر دو طرف رو، هم جزئی و هم کلی رو، بدون وساطت بدون واسطه ادراک بکنند. و صلی الله علیه.